بسم الله الرحمن الرحیم. فکرم در هر کار مقتضایات باید ایجاد بشه، موانع مفقود بشه. هر کاری که ما میخوام در زندگی بکنیم، یک سلسله اقتضا و ایجاب در کار است، یک سلسله موانع در کار است. ما ایجابها رو نوعا در راه دین انجام میدیم، ولی متوجه موانع نیستیم. نماز بخونم، روزه برم، جلسه بیان، بعضی وقتا گله میکنیم که مثلا چرا دری روی ما باز نشده. نوعا نگاه نمیکنیم که در کار ما موانع چیست، چطور شده است که مثلا فرض بکنیم که کسی قرص تقویت بخوره، خوراک خوبم بخوره، اما از بهداشت خبری نداشته باشه، با هزار میکروب سر کار داشته باشه. هر راهی که میخوام بریم، خاصتا راه حضرت پروردگار، باید به این دو نکته توجه داشته باشیم که مقتضایات انشاءالله ایجاد کنیم و موانع را مفقود کنیم. حالا این حجاب ها که گفته میشه که ارزم شد زیاد هست، موانع است. اما کمتر توجه داریم، لیکن نوع این حجاب های روانکاوی شخصی میخواد که هر کسی باید نگاه با خودش بکنه، خود که زیر زرقین بگذاره. خود جالب اینه که من خودم باقام خودم بشنستم، چون خودم دوست میدارم، عیوب خود انسان نمیبینه. حالا از دریچه چشم یک دیگری نگاه خودم بکنم، درست یعنی این کاری که من انجام میدم دیگری انجام بده، خوب یا بد؟ ببریتش روی شخص دیگری که قضاوت نفس درست در بیاد. حالا رسیدیم به حجابهایی که چندین جلسه است در خدمت تون هستیم. اینجا حجاب ریاسته. جالب اینه که معلوم میشه خیلی مشکله از این طرف نظر کنه، که حدیث از آخرین چیزی که از دل بنده میره بیرون حجاب ریاسته. حالا فرض بسان نگی من نمیخوام وزیر بشم، نمیخوام رئیس جمهور بشم. گاهی میبینه انسان بچه ها دارن بازی میکنن پشت کوچه، یکی میخواد مثلا شاه بشه، بقیه میخوان لشکر بشن، همه بچه ها هجوم دارن که حالا یه ساعت بازی من مثلا شاه بشم. یا مثلا تو بعضی از کلاس ها یکی میگن اون مفسر، این بچه کوچیکو هم که مثلا مفسر کلاس بود مفسر بود میشه، به خودش میباله و سعی میکنه مثلا واقعا یه لو حاکمیه او بچه های دیگه داشته باشه. حالا این بیارتش بالا، نوعا ما در تمام شؤون یه همچی وضعی داریم. باور کنید بنده الان واقعا با یکی از دوستان که داشته میمدیدم خیلی مثل این که انتخاب وکی پیشنهاد شده و یقین دارم که خیلی از اینا خودشونم میدونن که کسی اینا رو انتخاب نمی کنن، شهرتی ندارن، ولی باور بفرمود خودشم میدونه ها. همه اندازه که مثلا بعضی ها اسمشون مطرح بشه، یه پولی هم بدن تو رو جمعه اکسشون اندازن، به همی هم دلش خوش تا اقلده. یعنی میخوام عرض کنم که شاید این مرض در جان همه ما باشد، بگردیم واقعا اگر هست این کنار بگذنیم. گاهی دیدید که بستر همین مسئله ریاضت چه خونها چه ناراحتی ها در جامعه، مخصوصا تو جریان جمهوری اسلامی، دیدید که آچه افراد واقعا از عهده امتحان بر نتونستن بیا به خاطر ریاضت طلبی تا با انجا که مثلا مرجع تقلیدی. اینقدر عرض می کنم تمنای شهرت باشه که حاضر بشه مثلا امام خمینی رو بکشن، ایشون هم طرفداری بکنه که خودش مطرح کسی نگه آمن. نه، در اوج پناه بر خدا عظمت هم گاه ممکن است این مرض انسان ساقط بکنه از راه سیر و سلوک. حالا نه اینکه خدایی نکرده ای کسی میتونه مرجع خدمتی باشه، قدمی برداره بگه آمن، نه اصلا برو، اما فقر عبودیتت از یادت نره. چون متاسفانه نوع مردم ما عادت کردیم که دوربر مده بگیم و شاخان بازی بکنیم دوربر او کس که رئیس شده، خبر نداریم که با جان او چه میکنیم. چون او هرچی که شروع کنی تمجید کردن کوچیکی کردن باعث میشه که او غرورش بیشتر بشه. بنابراین نسیش که دارید یک سرم غرور و تکبر به طرف میزنید. حالا کلن اگر واقعا کسی میتونه خدمتی بکنه بکنه، اما حواسش به فقر ذاتی خودش باشد. همون جوری که جناب امیرالمومنین بالاترین اسره ریاست که در همون وضعی که ایشون تشریف داشتن توبیخ میکنن او کسی که میخواد به روش ایشون را بره، یاد میگه آه برادرم اومده نون خوش میخوره که بعد میخواد از شما تقلید کنه، میگن پای برهنه علی پاشدن رفتن دنبالش که چرا همچی کاری میکنی؟ کسی به شما نگفت. منی که میبینید چون الان حاکم بلاد اسلامی هستم خودم موظف میدانم که در سر تا سر قلم رو به حکومت من مبادا یک کسی یک چی بخوره که از خوراک من کمتر است. میخوام چیزی بخورم که تو قلم رو به حکومت من همه خوراک رو داشته باشه. تو که همچی مسئولیتی نده. این مسئله نشان میدهد که هرچی آدم مقامش بالتر رفت مسئولیتش میشه. حالا شاید واقعا یه آدم عادی پلو مرغم بخوره اب نداره، اما اگر واقعا چهار تا زیر دستش بود اونا چی دیرشون نمیاد، درست نیست. حالا میخوام از کنم این ریاست ها میدان مسئولیت خیلی قلم رو مسئولیت زیادتر میکنه و از این جهت انسان تا به توانت اگر واقعا خودش آماده خدمت نمیدینه نباید قبول بکند ریاست را. پیری رسید و موسم طبع جوان گذشت، تاب تن از تحمل رتل گران گذشت. بعدش عرض کنم شعری هست که میگه در کیش ما، مرادم این بیته، در کیش ما تجرد انقا تمام نیست، در قید نام ماند اگر از نشان گذشت. بذار سخته شعر رو ولی خیلی جالبه. در کیش ما تجرد انقا تمام نیست، در قید نام ماند اگر از نشان گذشت. این سیمرغ 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 یا هما همه جا اسمش هست تو همه ادبیات، اما آدرسش کجا؟ کسی سیمرغ کجا دیده؟ کسی اصلا پیداش کرده؟ تو کدوم کتاب تاریخ طبیعه اش دیدی؟ اما اسمش همه جا هست. ایشون میگه خوش به حال او کسی که سیمرغ اگه کسی آدرسش ندیده اما اسمش همه جا هست، خوش به حال آن کسی که نه اسمش کسی میدونه نه آدرسش باید. در کیش ما تجرد انقا تمام نیست، در قید نام ماند اگر از نشان گذشت. بدنامی حیات دو روزی نبود بیش، آن هم کلیم با تو بگویم چسان گذشت. روزی شرط دادن دل شد به این و آن، روز دیگر به کندن دل زین و آن گذشت. این آدم در حال احتضار میفهم که همه عمر یک روز دل دادیم و همشنون هم باید همه دل بگیریم پس بگیریم. وای و حال اون کسی که در دلش خیلی تعلق باشه، اون ساعت بدترین ساعت زندگی. حالا او کسی هم که ریاست داشته باشه طبعا تعلقاتش بیشتره. حالا عرض کردم با احتیاط اگر واقعا پیش اومد با احتیاط وارد قبول شد، اصلا من میتونم کاری انجام، اگه نمیتونم به تمنای اسم و رسم شستم دلم کنا بعضی هر پاشات تکرار باشه. عرض کردم شاه محمود مثل آریامه در اصل ایشون یه لغت دیگه آوردم تقدیم کردم به ایشون که مقامشی ببرن بالو از همین درباریا. و جالب اینه که اون لغت لغت اسماء الله بود، سلطان از اسماء الله یکی سلطان است. ما نداریم در تاریخ که به پادشاهی گفته باشن سلطان الا سلطان محمود غزنوی. بعد از فتح سومنات بعضی آخوندهای درباری آمدن اینن مثل دانشگاه تهران بعد از انقلاب شاه مردم از کنم لغت آریا مهر درست کردن تقدیم ایشون کردن، عدازت مازونی کردن عدازت آریا مهر. وقتم یه همچی بازی بود، آمدن سلطان شاه محمود کردن سلطان محمود. و اتا نیکو دارد پاترایی بود از اهل ثواب، یک شبی محمود را دیدو به خواب، گفت که ای سلطان عالی روزگار، اتیال چونجا سلطان، گفت که ای سلطان عالی روزگار، حال تو چون است در دارالقرار؟ جناب سلطان محمود او طرف وضع شما چطوره؟ اونجا هم سلطنت داری یا نداره؟ گفتن زن خون جان من مری، دم مزن چه جای سلطانی چیست؟ حق که سلطان جهاندار آمده است، سلطنت او را سزاوار آمده. کاشتی صد چاه بودی جاه نی، خاشروبی بودمی و شاه نی. اونجا آدم می فهم که مسئولیت چه بار سنگین رو دوش آدم می گذاره. که ایشون میگه کاش رفجر بودم و شاه نه. کاشتی صد شاه بودی جاه نی، خاشروبی بودمی و شاه نی. چون بدیدم عجز و حیرانی خیش، شرم می دارم ز سلطانی خیش. اگر انسان واقعا اینجا عجز درک بکنه، او غرور پیدا نمی کنه. اشکال کار اینه که ما اگر پشت میز نشستیم دیگه او عجز و ناتوانی خودمون پراموش می کنیم و بسا خدای نکرده تقیانی بشه، حق و ناسی بشه که نوعاً عرض کردن چم بودن. حالا یه بدبختی یکی دیگه چیست؟ دوران ریاست که فلک با همه قدر حاصلان است که دائم نبود دوران است. اون که مسلم است ریاست در هیچ شغلی در هیچ بعدی دوام ندار. امروز نوبت زیده، فردا نوبت عمره. حالا ایشون رفت بالا، بعد که اومد پایین هر چی یادش میاد یا آه از دلش برمیاد. آخه یه روزی ما یکی از آقایون مدیر کلا گفتا بوده که من هیچ روزی در زندگیم اقدر به مسر نکرد که یه راننده داشتم هر روی مدن منزل سوارم میکردی بردم اداره تا روزی منتقل شدم، اسبابم میپیچیدم، تلفن زدم هر روی راننده در میگرفت و تعظیم میکرد، تلفن زدم به راننده که خواهش میکنم بیه من برسون فرودگاه، الان تاکسی نیست، من برسون فرودگاه. ایشون گفت فعلا من گرفتارم، وقت ندارم. تا دیروز تو تعظیم میکردی، حالا امروز دیگه حاضر نیست. این خیلی رنج میده بازم که تمام مردمی که اطراف سخنبازی میکردن و تعظیم میکردن حالا گونه دیگری بهش معامله میکنن. بنابراین حقیقت اینه که نوع مردم، مخصوصا مردمان چاپلوس، تعظیم به میز میکنن. ما اگه پشت این میز نشستیم حواسمون باشه فریب نخوریم. حالا کلن عرض کردم نجید تو جانوانی تو با یه جزئی کم و کاستی هم یه تازه عروسی میره مثلا خانه شوهر، مادر شوهرشون سنش بالتره، میخواد چه کار کنه؟ الان حکومت رو کنی رو سری مثلا قفرد کنی یه معلمی نسبت به بچه ها. کلن هر کسی که در قلم رو با خودش مبادا خدایی نکرده حجاب مانع راهش میشه. حجاب دیگری که بحث خوندن حجاب علمه که او هم میباید هرچی انسان علمش بیشتر شد خضوعش بیشتر، چرا که دستگاه هستی آن عظمت را دارد که با علم شناخته میشه. حالا هرچی که علمتون بیشتر بشه عظمت هستی رو بیشتر درک میکنه. هر آن کس عظمت هستی رو درک کرد عظمت خالق هستی رو باید درک کنه. مبادا خدای نکرده یه مدرکی ما داریم این مدرکو باعث بشه که دیگه من او کسی که این مدرک نداره به حساب نگذارم و خدای نکرده با این مدرکو پشتی بگیرم و بخوام سوء استفاده کنم. چو علمت هست خدمت کن، چو دانایان که زشت آید گرفت سیمیان احرام و مکی خفته در بطها. سینی پشت از سین بیاد مکه موفق بشه، آمو اهل مکه تو خونش خوابیده باشه مثلا شب عرب. یعنی علم باعث میشه که تو خدا رو بهتر بشناسی. آنچه که قرآن میفرماد انما یخشى الله من عباده العلماء، براستی که بندگان عالم خدا را خواشن. که در هر صورت خاصتا توی عصر هر کی واقعا نازید به علمه به یقین بدونه خیلی نادونه، چرا که اصلی ما هستیم که گسترش دانش و اندازه یکی هیچ کس نمیتونه بگی من چی بلدم. الان عرض میکنم بعضی از دانشگاه‌های بزرگ مثل اکسفورد لندن 150 رشته تحصیلی داره. حالا تو این رشته ها که همش هم دکتر میده بیرون، تخصص ها هر کدومش هفتش که تخصص داره. یعنی فرض کنید دکترای پزشکی تخصص کلیه، تخصص قلب، تخصص کودکان، تخصص زنان، ده تا تخصص داره تا بعدش. حالا اگر یک کسی واقعا رفت دکتراشی گرفت، تخصصی گرفت، کنار عرض میکنم تخصصی هم رسید به اوج، در یک کسر مرکب یک 150 رو سرش یه لیسان یک چیزکی بلده، یک چیزکی ها، یعنی من تو همون رشته و همه چی بلده، نخیر صد تو مشهور داری. حالا چی در یه اصل این گونه ای چیه که آدم بنازه به یه مدرکش؟ هزار سال پیش که اصلا دائره معارف اقدر نبود، جناب ابوشکور بلخی میگه تا به جا میرسید دانش من که بدانم همین که نادانم. هرچی آدم بیشتر بخونه دلالت بر نادانی خودش بیشتر پیدا میکنه، میفهمی که واقعا حالا یکیش هم ممکنه با یه دیپلم یکیش دیگر داخل آدم حساب نکنه. مبادا خدایی نکرده مدرک علم یا اجتهاد بفرمه، به خیال محاله که اجتهاد گرفتن دیگه هیچ کس در خونه خدا خدای تعالی عبادت که قبول نمکنه الا بنده ای که مجتهد مثلا هستن. گاهی در ابعاد مختلف این حجاب ها جلوگر است. جواب سلام یک کسی هم مثلا درست ندم برای که ما درس خوندیم شما درس نخوندیم. حالا اون کسی که بالاترینش در اوج بیسوادی بگیرید و در اوج عزت قرب حضرت موسی و چوپانو، یعنی یه چوپانی که اصول عقایدش درست بلد نیست، مد بلد زالین هم سرش نیست درست بکش، اما دل داره، اما دلی پر از عشق با خداست، خدایی که داره ناز و نیاز میکنه که در حدیث هم هست و مولوی هم نزمیش کشیده تو کجایی تا شبن من چاکرم. من خواهد حتما دعاهای عربی که معنیش نمیدونید بخونید، آنچه که خدا میپذیره ای که با هیچ حرف بزنید، با زبون خودتون با خدا حرف بزنید. مناجات از کلمه نجوا گرفته شد، نجوا یعنی آهسته سخن گفتن، حتی میخوای با خدا بگو، آهسته بگو، تو خدایی تا شبم من چاکرت، شارخت دوزم کنم شانه سرت، دستکت بوسم به مالم پایکت، وقت خواب آید بروبم جایکت، گر تو را بیماری آید به پیش، من تو را غمخوار باشم همچو خویش. ای پدای تو همه بزهای من، ای بیادت هی هی و هی ها، با زبون خودش و معرفت خودی، خدای بیام پات بمالم، خدای بیام پرستاریت بکنم، خدای بیام رخت خوابت بندازم، خدای بیام اتاقت جارو کنم. و گفت موسی با چی هستد ای پلان؟ گفت و آن کس که ما را آفرید، این زمین و چرخ از او آمد. حضرت موسی با او غیرت معرفتش عصبانی بشه و موسی های خیر سر شدی، خود مسلمان ناشده کافر شدی، گر نبندی زین سخن تو خلق را، آتشی آید بسوزد خلق را. خب ای عشق داشت اما دل شکسته نداشت، وقتی موسی ای جوری هپوهو پتشر بهش زد دلش هم شکسته شد. سرنهادن در بیابانی را، وحی آمد سوی موسی از خدا، بنده ما را چرا کردی جدا؟ تو برای وصل کردن آمدی، نی برای فصل کردن آمدی. موسیا آداب دانان دیگرند، سوخت جان و روانان دیگرند، گر بود خاطی ورا خاطی مگو، گر شود پرخون شهید آن را مشو. چه تشبیه جالبی، مگه خون نجس العین نیست؟ چطوره که دستور میده شهید حق ندارید با آب مطهر بدنش بشویید، بگذارید با همین خون نجس بر من باد، برای که خون از خونابه عشق جانش هست، چه حق داری خون شهید میشی؟
خون شهیدان را ز آب اولاتر است. این خطا از صد ثواب اولاتر است. من دعای ابو حمزه رو بخونم اما حواسم جای دیگه باشه، صد تو محبتم تو دلم باشه، کلام مطهر امام سجاد بازی بهش بکنم، هزار تو عشق ای طرف و طرف و پول و دنیا سر تا پا می گرفته، بگم خدایا از همه بیشتر تو رو دوست میدارم. او بابا امام سجاد فرمایش او من چه کار هستم؟ اما ای چوپونو اما حرفی که میزنه از دلش بلندش. خون شهیدان را ز آب اولاتر است، این خطا از صد ثواب اولاتر است. در حق او مدح و در حق تو زن یا موسا، اگر شما با معرفت بیجوری حرف بزنی برای شما بله، در حق او شیر و در حق تو سم، اینا بستگی به معرفت. ما درون را بنگریم و حال را، ما برون را ننگریم و قال را. خدا نگاه درون میکنه، خدا نگاه جان انسانی میکنه، نگاه عشق و من بگرنه فصیح ترین مناجات ها رو بنده بخونم از کلام ائمه نسبت به من همش دروغه، نسبت به بندهی که عرض کردم واقعیت جملات تو جان من نیست، یا نعیمی و جنتی یا دنیای و آخرتی. امام سجاد میفرما تو مناجاتم ای نعمت من، من اصلا بهور نمیخوام، من بهشت نمیخوام، تو رو میخوام، یا نعیمی و جنتی یا دنیای و آخرت، دنیا رو نمیخوام، آخرتم نمیخوام، خودت میخوام، یا غایت الامر. حالا بنده بیام این مناجاتون رو میخونم راست میگم دروغ میگم؟ یا دعای کمیلی که میخونیم جناب امیر المومنین میفرماد که چی؟ اصبر علی حر نارک، بندازم تو جهنم، شاید صبر کردم، فکری فصبر علی فراقک، اما با فراقت نمیتونم، دوری تو رو تاب نمیارم. راست میگیم ما همچی ادعاهایی داریم، یه جزئی کم و کاست تو راه خدا، از خدا و همه چی بیزار میشیم از خدا. بگذاریم، عرض کردم کلن بشه که اگر واقعا معرفت پیدا بشه همه این مسائل حس میشه. حجاب دوم حجاب علم بود و حجاب سوم حجاب شهرت، که دلم میخواد سر زبون های مردم بیاد. یکی از آفتهای بزرگ همینه، یه کاری نکنیم که شهرت پیدا کنیم. عملمونه به رخ مردم های کشیدیم، به یقین نه تنها عملی نداریم، شرکم برزیدیم، گناه هم داریم، برای اسم و برای رست مبادا خدایی نکرده کسی کاری بکند. البته انسان بفهمد دنبال سرش بد میگن یا دنبال سرش خوب میگن، یه هیچ انسان نمیتونه بگه بنده اگر دنبال سرم بشنوم خوب گفتن اوقاتم تلخ بشه، اینجوری نیست، فطرت انسان. اما مبادا عملی ره برای او شهرت رو انجام بده، این پناه بر خدا کلن خراب و عمل. بریم سر کتاب منازل. هنوز تو منزل حزن بودیم، گفته شد حزن خواص بر سه امر بود: یک تفرقه، دو پراکندگی خاطر و توجه به غیر حق، سه محبت اغیار که آدمی را از یار باز دارد. این حزن خواصه. اونجا عرض کردم حزن عوام از گناه بود، از دوری و یه حرفا بود، اما اینجا منزل رفته بالا، سالک سعی میکنه از عالم تفرقه بیاد بیرون. همون نکته‌ای که زیادم روش صحبت شده که نوع عزیزان گرفتاریم که حتی یه نماز با حالت جمعیت نمیتونیم بخونیم. بنابراین اگر واقعا سالک در اینجا هست، دیگه حزن بی پولی نیست، حزن درد و مسائل مادی نیست، حزنش ایه که چرا من جمعیت نمیتونم در وجودم ایجاد کنم، همش در تفرقه هستم و پراکندگی خاطر و توجه به غیر. حالا در تفرقه آدم تمرکز نداره. اینجا عرض کردم همه هوش حواسش تو دیگرونه، که بسا نوعاً دیگران اونهایی هستن که انسان بهشون علاقه داره و محبت اغیاری که آدمی را از یار باز دارد. پس سالک عرض کردم در یک چنین وضعی باید ریشه یابی کند مسئله تفرقه ره. یعنی اگر واقعا تو نماز چی رو یادم میاد ببینم اینا چیه، ریشش کجاست؟ نوعاً عرض کردم یا مسائلی است که با تعلقات قلب ربط داره، یعنی من عشق به پول دارم، این روی چکیم با خورده، میخوام حال نماز بخونم، خب این یا جلو ببینم این ریشش چی بود که یاد چک اومد به یاد خدا نشست. همون موقعی هم که میگفتن ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدایا منحصراً تو را میپرستم و منحصراً از تو یاری میجویم، همون موقع چی جلوم بود؟ چک با خورده بود. این به او گفتم، این به چکو گفتم، ای چک از تو یاری میجویم، که بلکه وصول بشی یا حواست باشی. بعد منحصراً هم تو را میپرستم. هر چیزی که در ذهنتون هست سخنتون با او هست. یه وقتی عرض کنم یه بزرگواری اصرار داشت که ذکر دیگری رو بگیره، ذکر طرف یا خیر حبیب و محبوب، خدمت آیت الله نجابت میفرماد این ذکر رو خیلی دوست میدارم، به فلانی گفتید به من نگفتید، یا خیر حبیب و محبوب، ای بهترین حبیب و بهترین محبوب. فرمودن این ذکر برای تو درست نیست. با چرا؟ صریح گفتن تو بهترین حبیب پوله، حالا هر چی که این ذکر رو بخونی عشقت به پول زیادتر میشه. خوب دقت بکنی مسائل عرفانی رو، چون داره صدای کی میزنه؟ خیر محبوب. خب خیر محبوب این پوله، پس تقویت میشه. زمانی باید تو یه ذکر بگی که واقعا صدا که میزنی بخور تیر به هدف، خیر حبیب و محبوبت خدا باشی. حالا ریشه یابی بکنیم ببینیم واقعا آنچه که نوعا گرفتارش هستیم، نوعا عرض کردم تعلقات هست که نوعا مخصوصا در نماز یا در بعضی از عباداتتون مزاحم کارتون هست. بیشتر نوعا خاطراتی که میاد مال زیاد معاشرت کردن، معاشرت های زیاد، نوعا وقتی که شما خود نماز بخونید برخوردهایی که امروز در اجتماع داشتیم میاد جلومون، تقوی چی گفته، نقوی چی گفته، از او حرف خوشم اومد، از او حرف بدم اومد، اگر خدای نکرده یک کلمه بوده که مورد ناراحتی من بوده که 3-4 روز موقع نماز که میخوام بخونم میاد جلومون. کلن خاطراتی که میاد بازرسی بپرمود ببینید ریشه و منشأش کجان که بتونم یکی جا کار کنم. حالا هر آنچه تعلقات، هر آنچه معاشرت ها زیاد شد، تعلقات زیاد شد، چون تعلقات جاش تو قلبه، وقتی رفت تو قلب جایی برای خدای تعالی باز نمی کنه. جامه را دادی رفوگر تا بدوزد رخنهاش. من دلم سر رفته، امروز دل به ای رفیق، فردا دل به او قوم خیش، میخوام برای این که معنوس بشم دل به زید و عمر بدم. جامه را دادی رفوگر تا بدوزد رخنهاش، ای تپو بر آن رفوگر رخنه ها صدگانه شد، خانه را بیگانه دادی تا بروبد زان غبار، نچه همی روبید و آنجا ماند و صاحب خانه شد. خیلی وقت انسان دل میده که مأنوس بشه، اما بعضی دل دادن ها هست که دیگه نمیتونی دلت پس بگیری. حواستون به این مسائل باشد که هر آنچه تعلقات کمتر شد عشق به خدای تعالی آسان‌تر کسب میشه. میخواستم یکی از جنگ ها تشریف ببرم، اطرافیان رسول الله ریختن که هممون ما در خدمتتون هست. یه مقدار اینا نه تنها عشق به جنگ داشتن، انس به جناب رسول الله داشت. مثلا بعضی از جنگ ها خود رسول الله 5 ماه 6 ماه اصلا دیگه تو مکه نبود. مقدار شطور و اسب و چیزایی که داشتن عرض میکنم همه سوار شدن، عده‌ای وسیله اومدن نداشتن، مثلا حالت سوار نظام اون وقت. مثلا اینا وقتی که حرکت میکردن همشون شروع کردن زارزار گریه کردن. یه آیه اومد، دقت بفرمود که اینا در فراق رسول الله چه حالی داشتن. در خود آیه میفرماد تولو و اعینهم تفیض من الدمع حزنا. میخوام نوع حزن از کنم در قرآن. اینا پشت کردن، لشکر رفت، در چه حال اینا پشت کردن؟ تفیز و من الدمعه حزنا، چشماشون پر از عشق بود از حزن دوری رسول الله. که کلن یه حدیث دیرو عرض کردم، آیه دیرو عرض کردم، با عرض معذرت از اینایی که دیرو در جلسه تشریف داشتن، که جوانی بود میامد هر روز خدمت جناب رسول الله، ای درواز بود، بعد میرفت دکونشو باز میکرد. یه روز ای آقا رو نمیدید ناراحت بود، بعد روزا در بسته بود ایشون وای میساد، بلکه خود رسول الله بیان بیرون. یه روزی در خدمت رسول الله زد به گریه، گفتن چت شد؟ بحث گریه نبود، شما گریه میکنید؟ گفت یا رسول الله، دیشب تالو به این فکر افتادم که اینجا من یه روز شما رو نبینم، اون روز برام روز شومیه، حالا گیرم که فردای قیامت منم تو بهشت را بدم، من کجا شما کجا، مقام شما کجا مقام من کجا. بلا فاصله جبرائیل این آیه را آورد که انشاءالله بشارتی برای همه دوستداران رسول الله، من یطع الله و رسول اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الصالحین و الشهداء و حسن اولئک رفیقا، آنهایی که اطاعت خدا و رسول را کردند. من یطع الله و رسول اولئک مع الذین انعم الله علیهم، اینا هستن اونهایی که خدای تعالی نعمت بر ایشان تمام فرمود. تو سوره هم الذین انعمت علیهم، از خدایا میخوام که جز اونا قرارم بده که نعمت بر ایشان تمام کردی. اینا هستن من یطع الله و رسول اولئک مع الذین، جدا نیستید شما از حضرت ابا عبدالله، از حضرت زهرا، از حضرت رسول، اونجا جدایی نیست که دلت هوا بکن، هر روز پلو هم هست. مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و حسن اولئک رفیقا، اونجا دیگه قصه کینه و حسد و بغض و کلن اینا دوست و رفیق و همه در کنار هم هستن. ممکن است مقام یک کسی بالتر باشه، ولی داستان دوری نیست، همه در بهشت از انس با جناب رسول الله و یارانش برخوردار هستم. مناجات خود جناب خواجه است: الهی دلی دارم پردرد و جانی پرنفیر، پس این بیچاره را چه تدبیر؟ الهی گریستنی دارم دراز، یعقوب گریست تا چشمانش از حزن کور شد، اما به خاطر یوسف، ولی داوود گریست تا کور شد در هجران تو. مصطفی فرمود صلی الله علیه و آله: فردای قیامت از هول رستاخیز همه چشم ها گریان باشد به جز چهار چشم. ببینیم داریم یا نداریم. یکی چشم جانبازی که در راه خدا زخم دارد و از درد به خواب نمی رود. دو چشمی که در برابر حرام فرو افتد تا به ناشایست ننگرد. سه چشمی که جهت عبادت پروردگار سحرگاه بیدار شده باشد. چهار آن چشم که از خوف خدا در دنیا اشک ریزد. داوود در راز و نیاز با خدای خیش عرض کرد: پروردگارا، بهره یا آن کس که در دنیا از هجران تو اشک ریزد چیست؟ فرمود: چنین کس از فزع اکبر در روز قیامت مسون باشد و آتش را بر او حرام کند. به عزت و جلالم سوگند که هیچ بنده از ترس من اشکش جاری نشود جز این که از شراب رحمتم او را سیراب کنم و گریهش را در روز رستاخیز به شادی و خنده بدل نمایم. تو نوع شعرا هیچ شاعری سوزش و حزنش بنده ندیدم به پای بابا طاهر. بیا سوت دلون تمنای سوخت دلان همسنخ خودشه داره، آرزوی دیدار دل سوختگانه داره. بیا سوت دلون گرد هم آیین، سخن با هم کریم غمها گشاییم. اما توی مجلس میدونه ارزش کی بهتره؟ ترازو آوریم، غمها بسنجیم، هر آن سوته تریم سنگین ترایم. ترازو بیاریم، غصه و هجران خود از دوری پروردگار بسنجیم، پشیمانی را از گناه بسنجیم، حزنها را بریزیم رو هم تو ترازو بکشیم. هر آن کس که حزنش در این موارد بیش است، او در درگاه خدای تعالی ارزشش بیش است. غمم غم بیو غمخار دلم غم، غمم هم مونس و هم یار و هم دم. غمم نهله که ما تنها نشینم، مریضا بارک الله مرحبا غم. غم عشق او بهترین مونس است، بهترین یار است. آدم هایی که عرض میکنم شادمانند و بیغم نوعا توی عالمان نیستن. به خدا قسم یک ذره از لذت حزن شما رو نچشیدن. حزن شما از هزار شادمانی این افرادی که بیبندوارن به مراتب بیشتره. یک خانمی به من گفت که شب با گذشته عروسی برادرم بود، نمیدونستم وقتی رفتم بیام مجلس خیلی خراب. آمادم خودم کرده بودم برای شرکت در جشن عروسی برادرم، دیدم جور نیست، برای که برادرم کسی هم نفهمه. سوار اتومبیل شدم، بایی که وحشت داشتم دیر بود، آمدم خونه، کلید انداختم در باز کردم، نشستم پشت سجاده. طالب نزدیکوی سحر پشت سجاده بود و هر چی میخواستم بلند بشم نمیدونست. وقتی نگاه کردم دیدم اینجا یه لذتی هست که هزار تو شب عروسی دیدن این لذت رو نچشیده بودم. اینجا خدا دری رو باز کرد که هرگز این لذت رو در کل زندگیم نیافته بوده. این یکی از خواهران شادم حال اینجاست. میخوام بتونم یه واقعیت امتحان بفرمون شادی های اون که جناب ناصر خسرو با گروهی که بخندند و بخندانم و برنامه تلویزیون رو نگاه میکنید، از واقعا دلش آدم آشوب میاد. مرد که چش کشیده، ابرو کشیده، خودش تکون میده، این حرکت ها واقعا دوست میداری. حالا یه مشتی بچه هم میخنده لذت میبره، ولی دیگه طبع انسانی که رشد کرده نمیتونه با ایچیا محسوس باشه، نمیتونه از ایچیا لذت ببره. با گروهی که بخندند و بخندانند چه کنم، چون نه بخندم نه بخندانم. خنده از بی خردی خیزد، من چون خندم که خرد سخت گرفته است گریبانم. از پی آن که دی از بحر چه خندیدم، تا دم صبح به دل خسته و گریانم. آدمی که نمیدونه آیندهش چه میشه، آیا بهشتی هستم یا جهنمی هستم، آیا الان مورد رضای حضرت پروردگارم هستم یا در خشم او به سر میبرم، آیا خدای تعالی از من راضیه یا راضی نیست، چجوری بخندم، او روزی بخندم که خبر به من رسیده باشه که مورد رضای حضرت پروردگارم باشم. من ها سب نفس ربه و من قفل خسره، فرمایش جناب امیر المومنین است. کسی که هر روز حساب خودش بکنه ای تاجر سودمندیه، و او کسی که از حساب خودش غفلت کنه مسلم تاجر زیانکاری است. فرمایش دیگری از جناب رسول الله، ایاکم و دین فانهم همون باللیل و ذلن بالنهار، شما را باد باد دینتون، چرا که دینداری هم و حزنیست در شب و خضوعیست در روز. علم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، آیا هنوز نرسیده است وقت آن که دلها به یاد خدا خاضع شود و ما نزل من الحق و یخرون للاذقان یبکون و یزیدهم خشوعا. هر آنگاه آیه نازل می شود، هر آنگاه یاد خدا مطرح می شود، اینا سر در گریبان خیش می کنند، گریه می کنند و خشوع ایشان زیاد می شود. اوها الی الله الی موسی و هارون، خدای تعالی به حضرت موسی و هارون وحی فرمود انما یتزین لی اولیائی به ذل و الخشوع و الخوف الذی ینبت فی قلوبهم فیطهر علی اجسادهم. من زینت دادم دل دوستانم را بل ذل، ذل یعنی خودش کوچیک بگیره، بل خشوع ترس از عظمت خدا داشته باشه، بل خوف الذی ینبت فی قلوب فیطهرهم علی اجساد. من اینا این صفات رو در دل اینا رویانیدم، یکی ذل، یکی خشوع، یکی خوف، و با همین سه نباتی که خدا در دل اینا رویده یطهرکم علی اجسادکم، دلهای اینا رو پاک کردم و این پاکی به جسد و بدن آنها هم حتی سرایت کرده. عاشق شوبر نروزی کار جهان سرایت، ناخونده درس مقصود از کارگاه هستی، نعیم هم فی دنیا ذکری و محبتی و رضایی انهم. خوب دقت بفرم، نعمتی که بر سر سفره اینا در دنیا گذاشتم یاد خودم، محبت خودم و رضای خودم هست. این بالاترین نعمتیست که به اولیا هم دادم. در فرمایش امام سجاد الهی به ذکرک عاشق قلبی، خدایا با یاد تو دلم حیات دارد و به مناجات که برد خوف انی، با راز نیاز با تو هست که خوف از جان من دور می شود. در مناجات امام سجاد است. اللهم انی اتوب الیک من کل ما خالف ارادتک. مناجات ایشون در صحیفه سجادیه. خدایا توبه می کنم به درگاهت از هر عملی که خلاف اراده تو کرد، اوزال ان محبتک، یا این که باعث شد او عمل محبت تو را از دل من دور کنی. من خطرات قلبی، حالا نمونش از او خاطراتی که وارد قلبم می شد، افکار پریشونی که من از محبت تو دور می کرد، و لحظات عینی چشمانم به جای دیگری می رفت، و حکایات لسانی زبانم حکایتهایی می کرد جز یاد تو بود، و عمم ابصار قلوبنا اما خالف محبتک. خدایا کور کن چشمان دلم را که مخالفت محبت تو بکن، یعنی چشم دلم جز نگاه محبت به سوی تو به غیر نکند، اگر کرد خدایا او چشم دل من کور کن، و فضع قلبی لمحبتک، بیتاب کن دلم را به محبت خودت، و جعلنا اندک من التوابین، من جزء بندگان توابت قرار بده، الذین اوجبت لهم محبتک. یعنی خدا تو قرآن فرمود یحب التوابین، خدایا من جزء این توبه کنندگانی قرار بده که محبت تو بر اونها واجب شد، و نزع من قلبی حب الدنیا دنیه، از دلم بردار محبت دنیای پست را. اولیا را در درون بس نغمه ها، طالبان را زن حیات بیبه ها، مطربانشان در درون دف می زنند، آهنگ قنای عبد خاضع عاشق در درون دلشه، به آهنگهای بیرون توجهی نداره. مطربانشان در درون دف می زنند، بحرها در شورشان کف می زنند، نشنوند این نغمه ها را نور حس، نور حس زین نغمه ها باشد نجس. چشمای عادی حال درون اونها رو نمیبینه، چون چشمای عادی برای دیدن اون صحنه های دلکش نجس است. نشنوند این نغمه ها را نور حس، نور حس زین نغمه ها باشد نجس. نغمه های اندرون اولیا می همی گوید که ای اجزای لا این زلای نفی سرها بد کنید، ای همه پوسیده در کون فساد، جان باقی تان نروید و نزاد، همون جایی که بودید ایستادید، عمری به توقف گذرانیدید، از خدا دور ماندید، ای همه پوسیده در کون و فساد، جان باقی تان نروید و نزاد، یعنی بگویم شمه ایزان نغمه ها، جانها سر برزند از دخمه ها، گویم این آواز زاواها جداست، زنده کردن کار آواز خداست. و صلی الله علی محمد ماست.